واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم قدیر مشرف یکننده برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. قانونگذاران آمریکایی روز سه‌شنبه پس از 3 روز دفاعی خود بر رد اتهامات وارد علیه دونالد ترامپ پایان دادند و به 100 سناتور آمریکایی در مجلس سنا گفتند که آقای ترامپ هیچ کار نادرست را در معامله با اوکراین انجام نداده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنن.
با عرض سلام، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گفتگوهای صلح زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روانده مصالحه افغانستان با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر پیشرفت نداشته است. صدیق صدیقی در مصاحبه از طریق اسکایپ تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که اگر در این روند پیشرفت صورت می گرفت، آقای خلیزاد به کابل سفر می کرد.
آقای مادرنگ ریاست جمهوری با آقای خلیزاد و تیمش در ارتباط است. می دانیم که هنوز پیشرفت خاصی در گفتگوهای اخیر آقای خلیزاد با طالبان صورت نگرفته. هرگاه پیشرفت صورت بگیرد، طبعا آقای خلیزاد به کابل خواهند آمد و با حکومت افغانستان روی مسائل صحبت خواهند کرد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که برای آغاز گفتگوهای صلح آتش بس از سوی طالبان ضروری است، خواستی که تا حال از سوی این گروه رد شده است.
خواست مردم ایست که طالبان آتش بس را بپذیرند و در برقراری آتش بس یا در پروسه صلح تعهد خود نشان بدن. اما در حداقل در بیش از 12 ماه گذشته، زمانی که آقای خلیزاد وارد گفتگو شد با طالبان، متاسف کنا هیچ تعهد را نشان ندادند. خب یکی از خواستهای اساسی مردم حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا است که طالبان بالاخره پیشنهاد آتش بس را بپذیرند و وارد مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شود تا ما این پروسه را موفق بسازیم.
برخلاف گذشته، حکومت افغانستان حال برای آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان پیش شرط آتش بس را تعیین کرده است. اما گروه طالبان در برخی موارد به گونه زمینی به کاهش خشونت آمادگی نشان دادند، اما کابل کاهش خشونت را پدیده مبهم دانسته و آن را رد کرده است.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای کماندو 62 نفر از نظامیان افغانستان را از یک زندان طالبان در ولایت بادغیس آزاد کردند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است که این نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای کماندو بر یک زندان طالبان در منطقه بوکن ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس از بند رها شده اند. جزئیات بیشتر این موضوع را بعد از اخبار میشنوید.
مقام های ولایت قندوز میگویند که عملیات طالبان بر نظامیان افغان منجر به تلفات سنگین این نیروها در ولسوالی دشت ارچی شده است. یک مقام امنیتی ولایت قندوز به شرط اینکه نامش ذکر نشود روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که در عملی طالبان به نظامیان افغانستان در مربوطات ولسوالی دشت ارچی این ولایت 18 نظامی شامل 15 سرباز اردوی ملی و 3 منصوب پلیس محلی کشته شدند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی قندوز نیز به صدای آمریکا گفت که نیمه های شب گذشته طالبان در منطقه کولاب ولسوالی دشت ارچی به قرارگاه مشترک نظامیان افغانستان حمله کردند که در نتیجه آن 13 نظامی شامل پلیس و اردو کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. آقای امیری اعلام می‌کند که از سرنوشت 3 نظامی دیگر خبر نیست. انامالدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز در صحبت با صدای آمریکا پذیرفت که تلفات بر نیروهای پلیس وارد شده، اما آمار دقیق ارائه نکرد. در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند، گفته است که در عملی جنگجویان این گروه 35 نظامی افغان کشته و 4 نظامی دیگر اسیر شده است.
مقام های ولایت ننگرهار امروز چهارشنبه گفتند که مسئول شبکه شهری گروه داعش برای شهر جلال آباد همراه با 4 عضو دیگر آن گروه بازداشت شده اند. تمیم عارف مومن والی ننگرهار معاون والی ننگرهار به خبر نگاران گفت که حیات الله مسئول شبکه شهر داعش پلانی را که در جریان هفته جاری داشت بازداشت شد. عملیات بزرگ آن گروه را وی در آن ولایت طراحی میکرد.
در مسائل امنیتی بخصوص در مسائل تهدیدی هر شبکه نقش خود را دارد. این شبکه که بازداشت شده در داخل شهر فعالیت داشت، برای عملیات های بزرگ و وسیع زمین‌سازی می‌کردند. این یک دستاورد بزرگ بود که جلوی وقوع رویدادهای بزرگ در داخل شهر گرفته شد.
معاون والی ننگرهار میگوید که با وجود ریشکن شدن گروه داعش و تسلیمی صدها جنگجوی آن به نیروهای افغانستان، شبکه‌های مخفی آن گروه در این ولایت فعالیت دارند.
مقام های ولایت ننگرهار میگویند که دروازه مرزی دورخم در شرق آن کشور پس از 10 ساعت مسعودی به روی ترافیک باز شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نظامیان پاکستانی صبح وقت چهارشنبه بر اساس آنچه ملحوظات امنیتی اعلان کردند دروازه تورخم را بستند.
دروازه تورخم که صبح روز چهارشنبه به علت ملحوظات امنیتی بسته شده بود، بعد از 10 ساعت مسدودی در اثر تلاش های ما دوباره برای ترانزیت و مسافرین باز شد.
تجار افغان ساکن در شرق افغانستان مسعودی در روزه تورخم بر روی ترانزیت را مشکل بزرگ صدرهای تجارت بین افغانستان و پاکستان می‌دانند. به گفته آنان شبانه روز بیشتر از 500 اراده وسایل تجارتی از این گذرگاه رفت و آمد می‌کنند.
ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است تا چارچوب کلی استراتژی رابط خود را به زودی در مورد عراق مورد بحث قرار بدهد. جفری نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که عملیات نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا هنوز هم در عراق متوقف است، زیرا تمرکز اصلی در حال حاضر حراست از قوای ائتلاف و گفتگوها با مقامهای بغداد در حال پیشرفت است. اظهارات این مقام ارشد نظامی آمریکا در حال صورت گرفته است که سرنوشت قوای نظامی ایالات متحده در عراق پس از آن مورد شک و تردید قرار گرفت که یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ 3 ماه جنوری سال 2020 قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران را در عراق از پا درآورد. به تعقیب آن پارلمان عراق به خروج قوای 5000 نفری آمریکا از آن کشور رأی داد. این تصمیم پارلمان عراق با پاسخ خشمگین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شد و حتی تهدید کرد که اگر قوای آمریکایی به اجبار از عراق اخراج شود، واقعا واشنگتن تعزیرات اقتصادی را بر بغداد وضع خواهد کرد. عراق در این حال که متحد نزدیک ایالات متحده است، متحد نزدیک ایران نیز است و بغداد در رابط خود با این دو کشور از احتیاط کار می‌گیرد.
علی خامنه ای رهبر ایران امروز چهارشنبه گفت که پلان صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسرائیل و فلسطین محکوم به ناکامی است و به گفته او همه ملت‌های مسلمان مخالف چنین پلان است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای خامنه‌ای در یک پیام تویتر خود نوشته است که به کوری چشم دولت مردان آمریکا، سیاست شیطانی و خبیث آمریکا در مورد فلسطین به نام معامله قرن با توفیق الهی هرگز تحقق نخواهد یافت. در مورد یهودی شدن بیت المقدس که میگویند باید دست یهود باشد، غلط بی خودی میکنند. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل پلان صلح خود را بر اسرائیل و فلسطین بیان کرد که به اساس آن تحت شرایط شدید یک دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد، اما برای اسرائیل اجازه می‌دهد تا مناطق اشغال شده توسط یهودیان را که از دیر زمان مورد مناقشه بوده است در قلمرو اسرائیل باقی بماند. آقای ترامپ پلان صلح خود را جامع‌ترین طرح برای حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین خواند. آقای ترامپ این طرح را برد برد خواند و گفت این طرح با طرح‌های گذشته تفاوت زیاد دارد و با جزئیات و کامل‌ترین طرح است. طرح‌های زیادی وجود داشت که یکی پی دیگر شکست خورد، زیرا در آن توازن رعایت نشده بود. رهبران فلسطین حتی قبل از اعلام پلان صلح رئیس جمهور ترامپ آن را به نفع اسرائیل جانبدارانه خواندند و رد کردند. مخالفت ایران در مقابل اسرائیل سنگ پایه های پالیسی ایران به شمار می رود و تهران همواره از گروه های تندرو اسلامی در فلسطین حمایت کرده است.
در پی شیوع ویروس کرونا در چین، کشورهای مختلف به خروج شهروندان خود از شهر ووهان چین آغاز کرده اند. تا کنون از جمله بیش از 6000 نفر که به این ویروس کشنده مبتلا شده اند، 132 نفر آنان جان باخته اند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که کنسولگری آن کشور در ووهان تخلیه شده و یک طیاره حامل 240 تن از پیلوت‌ها و شهروندان آن کشور به سمت آمریکا در حرکت هستند. ژاپن نیز امروز 206 شهروند آن کشور را از ولایت ووهان به شهر توکیو انتقال داد و 4 تن آنان به شفاخانه انتقال داده شدند. استرالیا، زیلاند جدید، فرانسه، روسیه و سایر کشورها پلان خود را مبنی بر تخلیه شهروندانشان از ولایت ووهان اعلام کردند. رهبران هنگ کنگ گفتند که تردد تمامی خطوط آهن را به سرزمین چین قطع کرده و پروازها را به نصف کاهش دادند. چین در تلاش برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس دسترسی به شهر ووهان و 16 شهر دیگر را در ولایت هوبی قطع کرده است. در میدان هوایی کابل نیز تدابیر شدید صحی برای نظارت به مسافرانی که از چین برمیگردند نافذ شده است. این در حالی است که افغانستان از چین خواسته است تا حدود 62 شهروند افغان را به این کشور باز نگرداند و دلیل آن نگرانی شیوع این ویروس در افغانستان ذکر شده است. از سوی دیگر فرانسه از چهارمین قضیه ابتلا به کرونا ویروس در این کشور خبر داد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز چهارشنبه توافق تجارتی را با مکزیکو و کانادا امضا کند. امضای توافق‌های جداگانه دو جانبه تجارتی ایالات متحده با سایر کشورهای جهان از موضوعات عمده کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ در جریان انتخابات 2016 آمریکا بود که در نهایت موجب شد به قصر سفید برسد. توافق تجارت جدید میان آمریکا، مکزیکو و کانادا جایگزین توافق تجارتی نفتا یا توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی می شود که از امضای آن 26 سال سپری می شود. رئیس جمهور ترامپ بارها از توافق تجارتی نفتا انتقاد کرده و روز سه‌شنبه یک بار دیگر تاکید کرد که توافق تجارتی نفتا یکی از بدترین معاملات تجارتی در تاریخ تجارت بوده است.
و خبر اخیر، بر اساس یک گزارش تازه نشر شده ملل متحد، روند محاکمه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در اغلب موارد عراق منصفانه و مطابق به معیارهای بین المللی نیست. این گزارش به صورت مشترک توسط دفتر معاونت ملل متحد برای عراق و دفتر حقوق بشر نشر شده است. این دو نهاد از ماه می سال 2018 تا اکتبر سال 2019 میلادی روند محاکمه صدها تندرو داعش را نظارت کرده اند. در این گزارش آمده است کسانی که مرتکب مظالم گسترده در عراق شده اند باید حسابده باشند، اما در این حال آنان باید به صورت منصفانه محاکمه شوند. در این گزارش همچنان ذکر شده است که در روند محاکمه عدالت باید تأمین شود. جمیلا رانس سخنگوی حقوق بشر ملل متحد گفته است که روند محاکمه در عراق باید میان تندروان جنایتکار و کسانی که به خاطر بقای خود با داعش یکجا شده بودند تفکیک قائل شود.
Prosecutions under the anti-terrorism legal framework mainly
سارنوالانی که در چارچوب قانون مبارزه بر ضد دهشت افغانی فعالیت دارند بیشتر بر عضویت افراد در سازمان دهشت افغان داعش تمرکز دارند، بدون اینکه میان کسانی که در خشونت ها سهم داشتند و مرتکب جنایات بین المللی شدند و کسانی که به خاطر بقای خود و یا به زور با داعش یکجا شده اند تفکیک قائل شوند.
بر اساس این گزارش، از جمله 794 قضیه جنایی که توسط ملل متحد نظارت شده است، 109 تن از متهمان محکوم به اعدام شده اند. این گزارش با ابراز نگرانی گفته است که احتمالاً برخی از اعترافات متهمین از طریق شکنجه صورت گرفته باشد، اقدامی که نقض حقوق بشر تلقی می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. اعضای شورای ولایتی غزنی و باشندگان محل گفتند که نیروهای خارجی در یک عملیات نظامی اجساد دو سرنشین طیاره سقوط کرده را در ولسوالی دهک غزنی انتقال دادند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای آصف حسینی میشنویم که امیلزه از غزنی با ما در خط تلفن هستند. آقای حسینی سلام به شما، اگر لطف کنین با آخرین جزئیات در رابطه با سقوط طیاره و بالاخره انتقال اجساد برای شنوندگان را بکنیم.
سلام به شما و به شنوندگان محترم. مقامات محلی در غزنی، هم از مقامات در ولسوالی دهیک و هم قماندان امنی غزنی تایید کرده که این عملیات شام روز گذشته زمان انجام شد که نیروهای امنیتی افغان نتانستن اصلا خود محل طیاره سقوط کرده برسانند، چون در مسیر را بعضی مشکلات امنیتی که و با اون اونا کمین و ماین طالبا بره مانی شده بود و اینا نخست که طرفات وارد چرا به نیروهای امنیتی بنابراین عملیات هوایی انجام شده و گفتمش از سوی نیروهای خارجی بوده.
آقای حسینی ببخشید گپ شما رو قطع میکنم، در حال حاضر آیا درگیری هایی وجود داره؟ محل صاف است؟ نیروهای امنیتی به اون محل رسیدن و یا خیر؟
به نیروهای امنیتی پس از یک درگیری در روز اول داشتن یک دو سه درگیری دوباره برگشتن به محل به ولسوالی به مقر ولسوالی عقب نشینی کردن و وارد عمل نشدن. پس از او که نیروهای خارجی تانستن اجساد انتقال بده نیروهای امنیتی افغان هم عملیاتشان را پایان اعلام کردن.
آقای حسینی در رابطه به هویت ببخشید گپ شما رو قطع میکنم، در رابطه به هویت اجساد به دست آمده معلومات آیا افشا شده که اینا کی بودن؟
فقط چیزی که تا هنوز در رسمی به رسانه ها تایید شده اویی است که اجساد خارجی ها هستن مربوط به نیروهای آمریکایی. بیشتر از او در این مورد جزئیات ارائه نشده و صحبت نشده. البته این عملیات طوری انجام شده که اگرم درگیری صورت گرفته که تایید نشده از طرف هیچ نتیجه اطلاع رسانی در وزنی هیچ تلفاتی هم در قبال نداشته، نه به مردم محل و نه به نیروهای شامل عملیات.
بله تشکر آقای حسینی. گزارش مستقیم بود از غزنی در رابطه با انتقال اجساد سرنشینان طیاره سقوط کرده در ولسوالی دهک غزنی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
منابع نزدیک به طالبان گفتند که این گروه در پیش شرط کاهش خشونت ها انعطاف نشاط خود دادند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا و رسول افغانستان در حال حاضر به بروکسل سفر کرده، اما این منابع میگن که در حال حاضر تیمای تکنیکی دو طرف در قطر در باره چگونگی پیش شرط ها کار میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که جلال میرزا تقدیم میکنه.
هرچند تا اکنون طالبان پیش شرط آتش بس را برای امضای توافقنامه و آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها نپذیرفتند، اما منابع نزدیک به طالبان میگویند احتمال می‌رود که طالبان در پیش شرط کاهش خشونت‌ها پیشنهادهای آمریکا را بپذیرند و پیش شرط کاهش خشونت‌ها مشابه به آتش بس خواهد بود.
از دوام مذاکرات معلوم میشه که طالبان ممکن انعطاف بیشتر در مورد مواردی کاهش خشونت نشان بده و جانبین به توافق برسند.
پیش شرط کاهش خشونت ها که طالبان بر آن پافشاری دارند و چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان از مسائل مهم است که به باور منابع نزدیک به طالبان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا به بروکسل رفته تا با کشورهای عضو ناتو در این باره مشورت کند. اما در کابل برخی از مقام‌های پیشین می‌گویند که نیاز است تا حکومت افغانستان در این گفتگوها نیز شریک شود.
باور معنی است که دولت‌ها باید به دلیل مشروعیتی که داره، حاکمیتی که داره و مسئولیتی که دارن، باید از موضع قدرت با یک دید وسیع و در کل با یک اجماع ملی که همه اطراف سیاسی افغانستان در نظر گرفته شود، باید با طالبان به میز مذاکره با اصول مذاکره بنشینند.
با این حال باشندگان کابل که همواره شاهد حمله های انتحاری و انفجارها از سوی طالبان بودند میگویند که طالبان باید در این گفتگوها انعطاف نشان بدهند.
صلح وقت آمدنی هست که یک آتش بس کلی یا حداقل یک آتش بس کوتاه مدت اعلان شود، بعد از به آتش بس دائمی صورت بگیرد.
کاهش خشونت ها کافی نیست، اونا باید آتش بس را بپذیرند و از راه صلح‌آمیز وارد گفتگو و مذاکره شوند و حق خود به طریق قانونی و بدون کشتن مردم و خشونت به دست بیاره.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان دیروز گفت که جنگ راه حل پایان بحران این کشور نیست و حاضر است با گروه‌هایی که در برابر مردم می‌جنگند گفتگو کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای کماندو 62 تن از نظامیان افغان از یک زندان طالبان در ولایت بادغیس آزاد کردند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده که نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای کماندو به یک زندان طالبان در منطقه بوکن ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس رها شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنوین که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام به شما، خسته نباشین. اگر لطف کنین خود بگوین که چگونه اینا آزاد شدن؟ آیا این منطقه که بوکن از اون نام برده شده در و در ولسوالی بالا مرغاب است در تصرف طالبان هست و یا نیست؟ بفرمایید.
سلام به شما. همونطور که گفتین ولسوالی بالا مرغاب یکی از مهمترین ولسوالی های ولایت بادغیس در جریان یک سال گذشته بوده. حتی چند ماه پیش جنگ بسیار خونینی بین نیروهای امنیتی افغان و افراد طالبان درگرفت و سرانجام قسمت هایی از ولسوالی بالامرغاب دوباره قوای افغان تونستن به تصرف خود در بیارن، اما هنوز هم در این ولسوالی حضور طالبان به شکل گسترده هست و در منطقه که نام بردیم منطقه بوکین، این منطقه هست که در اونجاگاه طالبان یک زندان محلی داشتن برای خود و شمار زیادی از افرادی که در جریان درگیری ها در چندین ماه گذشته از نیروهای مختلف امنیتی یعنی اردوی ملی، کماندو، پلیس سرحدی یا پلیس ملی به اسارت این گروه در آمده بودن در این منطقه در این زندان نگهداری می شدن. شب گذشته در یک عملیات که نیروهای کماندو در این منطقه داشتن موفق شدند که این زندان را از چنگ گروه طالبان به دست بگیرند و 55 سرباز اردوی ملی، 4 سرباز کماندو، 2 سرباز پلیس سرحدی و 1 سرباز پلیس ملی از این زندان آزاد کنند و این زندان از بین ببرند.
تشکر آقای نور. بله بفرمایید.
و در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در این منطقه حضور دارند و تلاش میکنن تا دوباره مناطقی هم که در دست افراد گروه طالبان هست دوباره کنترل اون مناطق نیز به دست بگیرن.
به نهایت تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود از آزادی 55 منصوب اردوی ملی، 4 کماندو و 2 منصوب پلیس از زندان طالبان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دیل از برنامه خبری توجه کنید به گزارش در رابطه با سفری وزیر دفاع ملی به بلق و معرفی قماندان جدید قلوردوی 209 شاهین برای زون شمال.
اسدالله خالد نامزد وزیر دفاع ملی که برای معرفی فرمانده قول اردوی 209 شاهین به مزار شریف آمده است میگوید که از بهر آوردن امنیت در شمال کشور تلاش می‌ورزند. نامزد وزیر دفاع ملی در این نمایش از تازه‌ترین دستاوردهایشان یاد می‌کند.
شب گذشته کماندوی قهرمان ما یک زندان طالبان را در منطقه بالا مرغاب بادغیس که وقتی که ما آمده بودم بالا مرغاب یک مشکل کلان بود که هر لحظه در مطبوعات میشنیدین ماسر است و چی است و چی است، حال ما موفق شدیم یک زندان کلان را که 62 نفر از برادرهایتان در اونجا بندی بود شب گذشته بشکنانیم و بندی های به قلعه نو انتقال شدن.
آقای خالد خطاب به سربازان و افسران ارتش میگوید که طالبان به صلح باور ندارند، به همین علت از آنان میخواهند که برای پیکار با حراس افغانان بیشتر از پیش آماده باشند.
و ما توجه خاص خود در اینجا برای جاهایی که ناامن است برای آوردن امنیت خصوصا باز کردن شهرها و در نهایت دادن یک زندگی پرامنیت به مردم ما آخرین تلاش‌های خودم می‌کنم.
والیان جوزجان و سرپل می‌گویند که بخشای از این ولایت‌ها زیر اداره طالبان هستند و از نامزد وزیر دفاع ملی می‌خواهند که برای آزادسازی این بخش‌ها کارهای اثرگذار انجام دهند. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان و عبدالقادر آشنا والی سرپل می‌گویند
امروز روز تعهد است
روز با افتخار است. ما منتظر نمی باشیم که به ما دیگر ها چه میکنه، خارجی ها چه میکنه، تیارا بیاید جنگ میکنه نباشنی. این خاک ماست، این دولت ماست، این مردم ماست و این ما هستیم که این وطن دفاع میکنیم و این ما هستیم که وطن را آزاد میکنیم و این ما هستیم که این دشمنان را نابود میکنیم. لحاظا شما که شما و شما از این وطن هستیم، وارثین این خاک، وارثین این سرزمین شما هستین و از نیاکان شما به میراث مانده، با همت توان با بازوی پرتوانتان از میراث نیاکانتان دفاع بکنین.
ولایت سرپل یک ولایت یک ولسوالیشان در طول 4 سال بیش می شود و دست طالبان سقوط کرده. با آمدن شما قهرمانان و جنرال صاحبای جوان انشالله واپسگیری همی ولسوالی را هرچه عاجل اقدام کنیم.
در این میان جنرال هیبت الله علیزی که به جای جنرال ولی محمد احمدزی به عنوان فرمانده جدید قول اردوی 209 شاهین مقرر شده است، تعهد می‌سپارد که برای تامین امنیت مردم تلاش خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دفاعی 3 روزه قانونگذاران امریکایی برای اتهامات علیه دونالد ترامپ پایان داده شد و 100 سناتور امریکایی در مجلس سنا گفتند که آقای ترامپ هیچ کار نادرستی را در معامله با اوکراین انجام نداده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار صدای امریکا می‌شنویم که قدیر مشرف او را تقدیم می‌کند.
در میان گیرودار روند محاکمه در مجلس سنا، فقط چند ساعت پس از آنکه وکلای مدافع ترامپ صورت دفاعیشان را پایان دادند، دونالد ترامپ در جمعی از هوادارانش در نیوجرسی حضور یافت. جی سوکولو، وکیل مدافع رئیس جمهور ترامپ، میگوید که تنها به خاطر 6 دقیقه صحبت تلفنی این همه گیرودار راه انداخته شده است.
روند استیزا را به این خاطر راندازی کردیم که کمک های نظامی 3 هفته پیش از ختم سال مالی صادر شد. برای 6 دقیقه صحبت تلفنی شما مبالغه کرده اید. تمام مطلب همین است.
وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ فقط نیمی از وقت مقرره را استفاده کرده به سناتوران گفتند که تلاش های دموکرات ها برای استیزای رئیس جمهور خطرناک است. پات سیپولون، وکیل مدافع آقای ترامپ، میگوید آنچه دموکرات ها انجام میدهند به نفع امریکا نیست.
دموکرات ها شما می خواهند یک رئیس جمهور موفق را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بدون کدام اساس و یا نقض قانون اساسی امریکا از وظیفه برکنار کنید. این اقدام به گونه خطرناک مسیر کشور ما را تغییر می دهد، ضعیف می سازد، برای همیشه تمام نهادهای دموکراتیک ما را تضعیف می بخشد. این مهم به نفع ایالات متحده نیست.
اما پایان یافتن روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا هنوز بسیار دور به نظر می رسد و فشار برای فراخوان جان بالتون، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید، جهت گواهی دهی افزایش یافته است. سناتور ریچارد بلومنتل دموکرات به این باور است که جان بالتون چشم و گوش رئیس جمهور بوده و می تواند در این روند کمک کند.
اگر همکاران جمهوری خواه من در فراخوان گواهی دهنده ناکام شوند، اساساً قانون اساسی را تکه تکه می کنند و قانونی را که برای شنیدن و دیدن این شاهدان احتیاج دارد تضعیف می بخشند. جان بولتن حین صحبت رئیس جمهور با همتای اوکراینیش در اتاق بود. او چشم و گوش رئیس جمهور بود. او آن را یک معامله مواد مخدر عنوان کرد، تلاش کرد آن را متوقف سازد. ما باید از این افشاگری که یک حرکت غیر قابل انکار، غیر قابل منازعه است بشنویم.
در حالی که دموکرات ها تنها به 4 سناتور نیاز دارند تا برای فراخوان گواهی دهندگان با آنان یک جا شوند، تمام جمهوری خواهان از جمله سناتور ران پال به آنچه آقای بولتن میگوید اعتماد و باور ندارند.
جان بولتن ناراضی است. کارمندی بسیار عصبانی است که می خواهد با این گواهی دهی میلیون ها دلار به دست آورد. یک سوال مهم در برابر جان بولتن این است که یک ماه قبل حاضر به گواهی دهی نبودی، اما اکنون که میلیون ها دلار برای نوشتن کتابت به دست می آوری حاضر به گواهی دهی شدی؟ چه تغییر خورده است؟
اما در اینجا جمهوری خواهان می خواهند یک معامله را انجام دهند و آن این که در عوض حاضر شدن جان بالتن برای گواهی دهی، جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را برای شهادت دهی دعوت کردند. دموکرات های مانند ادم شف رهبر مدعیان دونالد ترامپ استدلال می کنند که جو بایدن با این استیضاع و روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا ربط ندارد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی هم باش پخش میشه همچنان ادامه دارم.